با یه مثال شروع کنم. یه شب که خوابتون نمیبره، یهو حرفی که سال پیش توی یه مهمونی زدید یادتون میاد، یا حتی یک نگاه خاص از سمت دوستتون. بعد شروع میکنید به فکر کردن، چرا اون حرفو زدم؟ الان همه فکر کردن من آدم بدیم. اگه یه بار دیگه ببینمشون چی بهم میگن؟ شاید دیگه دوستم ندارن. و این افکار همینطور ادامه پیدا میکنن تا وقتی که میبینید ساعت 3 صبح بیدارید و دارید یه مکالمه فرضی رو توی ذهنتون اجرا میکنید. یک بار اون صحنه رو بازی میکنید، یک بار به یه شکل دیگه جواب میدید، یک بار دیگه سکوت میکنید. این دقیقاً همون نشخوار فکریه. نشخوار فکری یعنی وقتی ذهنتون روی یه فکر منفی گیر میکنه و مدام دورش میچرخه بدون اینکه به راه حل برسه. انگار یک فیلم رو بارها و بارها پخش میکنید ولی آخرش هیچی عوض نمیشه. تحقیقات میگن آدمهایی که زیاد فکر میکنن بیشتر در معرض اضطراب و افسردگی هستن، چون مغزشون دائم در حالت خطر قرار میگیره. یه تحقیق جالب میگه که 70% افکار ما آدم ها منفی هستن. یعنی از هر 10 فکری که میکنیم 7 نگران کننده و یا ناراحت کننده است. این طبیعیه، ولی مشکل اینه که بعضی از ماها این فکرها رو بزرگتر و بزرگتر میکنیم. ولی خبر خوب اینه که میشه یاد گرفت از این چرخه بیرون اومد. ما میتونیم یاد بگیریم که فکر کردن خوبه، ولی فکر کردن بیش از حد ما رو به جایی نمیرسونه. حالا چطوری؟ از زبان خانم ندا بهشتی میشنویم که چطور میتونیم با این نشخوار فکری مقابله کنیم.
همه ما لحظه های تجربه میکنیم که به دام نشخوار فکری میفتیم و منتقد درونیمون دست از سرمون بر نمیداره. دائم داره با ما چیزهایی زمزمه میکنه. مسائلی که هسته اصلیش ترس، تهدید، نگرانی، سرزنش و احساس کم بودنه. اگر این شرایط رو تجربه کرده باشین میدونین که چقدر شرایط عذاب‌آوریه و از اون بدتر این که دست ما نیست، تکرار شونده است. یه فکری مثل یک نوار توی ذهن ما مدام داره پخش میشه و انگار هیچ کنترلی روش نداریم که بخوایم متوقفش کنیم. اما یه راهکار خیلی ساده هست برای اینکه بتونیم سرعتش رو کم کنیم و تحت کنترل خودمون در بیاریمش. نشخوار فکری میتونه ساعت‌ها، روزها، ماه‌ها و سال‌ها همراه ما باشه و ذهن ما رو بسیار خسته و فرسوده بکنه. اولاً توی تمام ابعاد زندگیمون تاثیر بذاره و ذهن ما رو تبدیل به یک ذهن همیشه خسته، بیمار، آسیب دیده و ناکارآمد بکنه. اما راهکار این مسئله مثل همیشه یک گزینه ساده است: نوشتن. اما نه نوشتن معمولی، نه نوشتن سریع. اگر نشخوار فکری دارین، تمام این نشخوارها رو از شماره 1 تا شماره چند ده هزار میتونین رتبه بندی بکنین. اما بیاین خیلی سختش نکنیم، از همون شماره 1 شروع کنیم. چه فکریه که توی ذهن من هی داره تکرار میشه؟ اتفاقیه که قراره بعدن بیفته؟ چیزیه که در گذشته بوده؟ اگر نشخوار فکری رو تجربه کرده باشین میدونین فکر میاد بالا، پردازش میشه و دوباره برمیگرده پایین. اصلا دلیل نامگذاری نشخوار هم همینه. چیزی که قبلا نتیجه گیری شده و مشخصه بارها و بارها تکرار میشه، عملا یه کار بیهوده است. اما کاغذ و قلم رو بردارین، نشخاری که توی ذهنتون داره میچرخه رو در قالب کلمات بیارین، با سرعت آهسته، با خط خوانا، نگارش صحیح و نقطه گذاری مرتب. لازم نیست تون بنویسین، آروم بنویسین. یک فکر که مثلا یه اتفاقی در گذشته افتاده و شما توش ناموفق بودین، میتونه با سرعت خیلی زیاد توی ذهن شما پردازش بشه. 1 ثانیه، 2 ثانیه، 3 ثانیه، دوباره از اول. و این میتونه بی نهایت بار اتفاق بیفته و ذهن انقدر حرفه‌ای بشه که هر بار سرعتش رو بالاتر ببره. اما وقتی می نویسین، مجبور ذهن با دست هماهنگ بشه، پس خواه ناخواه سرعتش پایین تر میاد. و اتفاقا وقتی می نویسین میبینین فکر چقدر ساده بوده. اوکی، یه اتفاقی در گذشته افتاده، من یک حرف نابجایی و در یک جمعی زدم و همین، و نه هیچ چیز دیگه ای. و این بارها و بارها به مدت طولانی توی ذهن من تکرار شده، اما وقتی می نویسیمش هم از قبح اون حرکت می افته و هم بسیار کوتاه‌تر میشه. تمام فکرهای ما می تونه در قالب یکی دو تا سه تا جمله دستبندی بشه و جا بگیره. هیچ لزومی نداره که زمان خیلی زیادی رو به خودش اختصاص بده و انرژی ذهنی ما رو درون خودش ببره. انرژی ذهن ما مثل بدنمون محدوده، نیاز به ریکاوری شدن، نیاز به بازسازی و نیاز به تغذیه درست داره و البته مهمه که ما کجا خرجش میکنیم. اگر بتونیم انرژی ذهنیمون رو از روی نشخوار فکری برداریم و اونجاهایی صرف کنیم که واقعا به دردمون میخوره، میتونم این رو بهتون اطمینان بدم که کیفیت زندگیمون چندین و چند برابر بهتر میشه با یک صرفه‌جویی ساده.
لحظات پایانی برنامه امروز جور و جور و احساس من و دیگر عوامل برنامه ساز این برنامه در رادیو جوان اینه که ما خیلی آدمای خوشبختی هستیم و خیلی خرسندیم که این دقایق رو در کنار شما سپری کردیم. یادمون باشه که هر فکر خوب و هر قدم کوچیک میتونه آینده‌ای بزرگ بسازه. تا همراهی دوباره در جور و جور، دلاتون گرم و لبخندتون پایدار. بدرود.
شبکه رادیویی جوان.
اگرچه یقین دارم من مردم غافل نیستند، اما مبادا کسانی شذاذی از مردم غافل بمانند از امر انتخابات، خیال کنند این انتخابات اهمیتی ندارد. بسیار مهم است. ببینید دشمنی ها را.
ملک شهیدان وقت دلیران آینده باشی، بارای مردم در قلب تاریخ تابنده باشی.
اثری که از تو باقی خواهد ماند.
اثر انگشت.
به نام خدا. سلام، شما شنونده ی اثر انگشت هستید. این روزا با نزدیک شدن به انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، توی رسانه‌ها و روزنامه‌ها بیشتر از قبل درباره نقش شوراها در اداره شهرها صحبت میشه. شوراها یکی از مهمترین نهادهای مدیریت محلی هستند، نهادی که قرار صدای شهروندان رو در تصمیم‌های شهری نمایندگی کنه و درباره بسیاری از مسائل شهر از برنامه‌ریزی و توسعه گرفته تا نظارت بر عملکرد مدیریت شهری نقش داشته باشه.
تا حالا براتون سوال شده که تصمیم‌هایی که درباره شهر گرفته میشه دقیقاً کجا و چطور شکل میگیره؟ مثلا اینکه برای حل ترافیک چه برنامه‌ای اجرا بشه؟ زباله های شهر چطور مدیریت بشه یا خدمات شهری مثل نظافت معابر و نگهداری فضای سبز چطوری ساماندهی بشه؟ خیلی از این تصمیم ها در جای گرفته میشه به اسم شورای شهر، نهادی که قرار بوده صدای مردم در مدیریت شهری باشه و برای بهتر شدن زندگی در شهر برنامه ریزی و نظارت کنه. برای اطلاعات بیشتر درباره نقش شورا در حل مشکلات شهری مثل ترافیک، پسماند و خدمات شهری با من امیر حسین علی نیافرد همراه باشید. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، شورای شهر یکی از مهمترین نهادهایی هست که قرار بوده صدای مردم در مدیریت شهر باشه. یعنی مردم نماینده هایی رو انتخاب میکنن تا درباره مسائل شهری تصمیم بگیرن، روی کار شهرداری نظارت کنن و کمک کنن مشکلات شهر بهتر و سریعتر حل بشه. طبق اصل 100 قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی کشور، شورای شهر وظیفه داره در حوزه‌هایی مثل برنامه‌ریزی شهری، تصویب بودجه شهرداری، تعیین عوارض شهری و نظارت بر خدمات شهری نقش فعال داشته باشه. خیلی از تصمیم‌هایی که روی زندگی روزمره شهروندها اثر می‌ذاره، از دل همین شوراها بیرون میاد. برای مثال یکی از مهمترین مشکلات شهرهای بزرگ مثل تهران مسئله ترافیکه. طبق گزارش‌های طرح جامعه حمل و نقل تهران، روزانه حدود 18 تا 20 میلیون سفر در شهر تهران انجام میشه و نزدیک به 40 تا 45 درصد این سفرها با خودروی شخصی انجام میگیره. همین موضوع فشار زیادی به خیابون‌ها و زیرساخت‌های شهری وارد می‌کنه. اینجاست که شورای شهر وارد عمل میشه. شورا می‌تونه با تصویب بودجه برای توسعه مترو و اتوبوسرانی، تصویب طرح‌های ترافیکی یا حمایت از حمل و نقل عمومی به کاهش ترافیک کمک کنه. حتی طرح‌های مثل توسعه خطوط مترو، خطوط اتوبوس تندرو یا تغییرات در طرح ترافیک بدون تصویب شورای شهر امکان اجرا ندارن. از طرف دیگه مسئله پسماند یا همون زباله شهری هم یکی از چالش‌های مهم شهرهاست. طبق آمار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در ایران روزانه حدود 55 تا 58 هزار تن زباله شهری تولید میشه و فقط در شهر تهران این عدد به حدود 7500 تا 8000 تن در روز میرسه. مدیریت این حجم از زباله کار ساده‌ای نیست. طبق قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383، مسئولیت اصلی جمع‌آوری و مدیریت پسماند شهری با شهرداری هاست. اما شورای شهر در این حوزه نقش تصمیم‌گیر و ناظر رو داره. مثلا میتونه برنامه‌های تفکیک زباله از مبدأ، توسعه بازیافت یا نحوه مدیریت مراکز دفع زباله رو تصویب و پیگیری کنه. بخش مهم دیگه از وظایف شورا به خدمات شهری برمیگرده. چیزهایی که شاید هر روز باهاشون سر و کار داریم ولی کمتر بهش توجه میکنیم. از نظافت خیابونها و جمع‌آوری زباله گرفته تا نگهداری فضای سبز، روشنایی معابر، رسیدگی به بوستانها و خدمات آتش نشانی. برای نمونه در تهران بیش از 20 هزار نفر در بخش خدمات شهری فعالیت میکنن و مساحت فضای سبز شهر به حدود 50 هزار هکتار میرسه. بودجه این خدمات هم باید هر سال در شورای شهر تصویب بشه. مثلا بودجه شهرداری تهران در سال 1403 حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده که بخش قابل توجهی از اون به حمل و نقل، خدمات شهری و نگهداری شهر اختصاص پیدا کرده. در نهایت باید گفت شورای شهر به تنهایی مجری پروژه ها نیست. اجرای کارها با شهرداری و دستگاه های اجراییه، اما شورا نقش تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارت رو بر عهده داره. یعنی اگر شورا درست و دقیق عمل کنه، میتونه مسیر مدیریت شهر رو به سمت حل بهتر مشکلاتی مثل ترافیک، پسماند و خدمات شهری هدایت کنه. در واقع شورا یکی از مهمترین پل های ارتباطی بین مردم و مدیریت شهر، جایی که قرار بوده دغدغه‌های شهروندان شنیده بشه و برای بهتر شدن زندگی شهری تصمیم گرفته بشه.
اما در دل شوراها بخشی وجود داره که کمتر دربارش صحبت شده، جایی که بسیاری از موضوعات شهری پیش از رسیدن به صحن شورا با نگاه دقیق تری بررسی میشن. کمیسیون‌های تخصصی شوراها. در شوراهای شهر کمیسیون‌های تخصصی محل بررسی دقیق موضوعات شهری هستند. بسیاری از طرح‌ها و مسائل شهری ابتدا در این کمیسیون‌ها مطرح میشه تا از جنبه‌های مختلف نقد و بررسی بشه. اما پرسش اینجاست، این کمیسیون ها دقیقا چه نقشی در تصمیم های شهری دارند و چگونه میتونن به تصمیم های بهتر برای شهر کمک کنن؟ در این برنامه همراه هستیم با آقای علی صابری، عضو پیشین چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران. دعوت میکنم گفتگوی ما با ایشون رو بشنوید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه اثر انگشت شبکه رادیویی جوان. بنده علی صابری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و رئیس یکی از واحدهای دانشگاهی شهر تهران هستم. مسئله‌ای رو که میخوام الان به بررسی اون بپردازم و خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، بحث کمیسیون‌های تخصصی شوراهاست، به خصوص بحث ضرورت و عملکرد کمیسیون‌های تخصصی شوراها. خب همونطور که قبلا گفته شده، کمیسیون‌های تخصصی موتورهای محرکه شوراها هستند، یعنی باعث میشن که شوراها در راستای مناسب و با سرعت و ریتم مناسبی حرکت کنن. از اونجایی که داشتن یک شهر پیشرو و مطلوب مستلزم توجه به بخش‌های مختلف شهری و شهرداری از قبیل مباحث عمران، معماری و شهرسازی، مباحث مربوط به مصرف بهینه انرژی، مباحث مربوط به حفظ محیط زیست و مباحث مربوط به ایمنی در شهرسازی یا امور فرهنگی و تعامل با شهروندان و یا حتی کسب درآمد و مدیریت امور مالی و منابع و مصارف شهرها و غیره می باشه، طبیعتاً افرادی با تخصص و تجربیات مرتبط رو نیاز داره که هر کدوم بخشی از این بخش‌ها و امور رو به عهده بگیرن. این افراد باید در کمیسیون‌های مربوطه عضویت داشته باشن تا هر کدوم با توجه به دانش و تجربیات اجرایی خودشون بخشی از مسائل یا مسئله مربوطه رو حل و فصل کنن. با در نظر گرفتن تشویق‌ها و توجه به انتقادات و پیشنهادات میتونیم شهروندان رو بیش از پیش در همفکری و همراهی با کمیسیون‌های تخصصی شوراها ترغیب کنیم. البته شهروندان هم باید مسئول بودن و تأثیرگذار بودن خودشون رو توی این مسائل فراموش نکنن و حضور فعالی در بهبود عملکرد شهر برای خودشون تعریف کنن. برقراری ارتباط مستقیم و مستمر اعضای شورا و شهروندان میتونه این مسئولیت پذیری رو افزایش بده و شهروندان رو به دخالت بیشتر در امور شهرشون تشویق کنه. به هر حال اون چی که برای ما مشخصه، خرد جمعی و همفکری و همراهی برای به دست آوردن نتایج بهتر یکی از تجربیاتیه که همیشه آثار مثبتی داشته و این مسئله یک مسئله دو طرف است، یعنی هم باید شهروندان بدونند که مسئولن و باید با کمیسیون‌های مربوطه ارتباط بگیرن و هم افرادی که در اون سمت‌ها هستن باعث بشن شهروندان احساس مفید بودن و مؤثر بودن رو داشته باشن تا با رغبت بیشتری در این مسائل دخالت کنن و بتونن کار رو به نحو بهتری با همفکری جلو ببرن.
از این گفتگو اینطور فهمیدیم که کمیسیون‌های تخصصی یکی از مهمترین بخش‌های فرایند تصمیم‌سازی در شوراها هستند. در این کمیسیون‌ها موضوعات مختلف شهری با دقت بیشتری بررسی می‌شوند، از مسائل عمران و شهرسازی تا موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر. اما کارآمدی این کمیسیون‌ها فقط به تخصص اعضای شورا وابسته نیست. ارتباط اونها با شهروندان هم اهمیت زیادی داره. وقتی دیدگاه‌ها و تجربه‌های شهروندان به این فرایند وارد میشه، تصمیم‌هایی گرفته میشه که به واقعیت زندگی مردم نزدیک‌تره. مدیریت شهری زمانی موفق‌تر عمل می‌کنه که تصمیم‌ها هم بر پایه تخصص گرفته بشن و هم از تجربه و نگاه شهروندان بهره ببرند. کمیسیون‌های تخصصی شوراها می‌تونن نقطه‌ای باشن که این دو رو در کنار هم قرار بدن. جایی برای بررسی دقیق مسائل شهر و تبدیل اون به تصمیم‌هایی که به بهبود زندگی شهری و روستایی کمک می‌کنه. بهتر اداره میشه وقتی تصمیم ها تخصصی تر باشه و صدای شهروندان هم در اون تصمیم ها شنیده بشه. اثر انگشت، بهار 1405، رادیو جوان.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران.
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه محکم، جنگی دم و دم جنگی، این مشت گره کرده دوباره از خانم با پیکر بی جای خودش هم جنگی، هر چند که از داغ غم چند که از داغ غمش سوخته ای.
۲۲ آذر ۱۳۵۷، مشهد. بعد از حمله مسلحانه عوامل رژیم شاه به حرم امام رضا تو 29 آبان و روزهای پر جنب و جوش تحسن و تظاهرات مردم مشهد، مخصوصا تو تاسوعا و عاشورا، بیمارستانا شده بود پاتوق انقلابیون. حالا بیمارستان 6 بهمن برای مردم شده بود بیمارستان 17 شهریور. حالا انقلابیون بیمارستان شاهرضا رو صدا می‌کردن بیمارستان امام رضا علیه السلام. همین باعث شد که چماقدارای رژیم به بیمارستانا حمله کنن. 22 آذر به بیمارستان 17 شهریور حمله کردن و نگهبانا رو کتک زدن و اسم بیمارستان رو برگردوندن به 6 بهمن. سید حسین فتاحی:
داستان اینجا بود که خب از این یه مقدار از قبل هم میشه شروع کرد، یعنی ما وقایعی که تو مشهد داشتیم تو اینجا، خب زلزله طبس بود که خب اونجا بعد از هفته شهریور بود که خب ما رفتیم اونجا مستقر شدیم برای کمک. بعد داستان 7-8 آبان ماه تحسن به اصطلاح اعتصاب غذای پزشکان و دانشگاهیان بود تو بیمارستان قائم که جمعیت زیادی اومدن، مسائل سیاسی مقدار اونجا بیشتر مطرح شد. بعد 29 آبان بود که تو همین بیمارستان بچه ها پزشکا راهپیمایی میکردن در داخل بیمارستان، شعار بگو ضد رژیم میدادیم. از اون طرف نزدیک بیمارستان دو تا از اساتید ما رو بازداشت کردن، مثلا مرحوم دکتر روحانی، محمود روحانی که رئیس دانشکده پزشکی بود، و یکی دیگه از اساتید که بعد اینجا اعلام کردیم که اگه اینا رو آزاد نکنین ما مطب‌ها رو میبندیم. 24 ساعت اینجا تحصن شد که شب هم حمله کردن 30 آبان به حرم و تیراندازی کردن. این وقایعی که تو مشهد اتفاق افتاد 22 آذر که یعنی روز قبل از 23 حمله کرده بود، یعنی چماق به دستای بیمارستان 17 شهریور که توی خیابان کوسنگی مشهد هست، اونجا چون تابلو 6 بهمن بود عوض کرده بودن، تابلو رو شکنده بودن، حمله کرده بودن به بیمارستان و پزشکای اونجا رو آسیب زده بودن و پرستارا. بعد اونا تحصن کرده بودن، ما هم اینجا روز 23 آذر که میدان اونجا مجسمه طاغوت بود، اینجا ما که مشرف به خیابان بهار هست اینجا واسه دویدیم برنامه‌ریزی کنیم که ببینیم چیکار کنیم برای حمایت اونا.
و 23 آذر به بیمارستان امام رضا علیه السلام حمله کردند، حمله ای که تبدیل به یه فاجعه شد، یک کودک و یه پزشک به شهادت رسیدن.
ساعت 10 بود که دیدیم صدای سرصدا از تو خیابون میاد، فکر کردیم تظاهراته. از پنجره بالا که مشرف بر این خیابون هست اومدیم نگاه کردیم، دیدیم یه گدهی با یک ماشین جیپی که جلوشون بود و پرچم ایران هم دستشون بود شعار میدادن و اومدن جلو. یه دفعه در باز شد و تعداد زیادی زن و مرد و اینا ریختن داخل بیمارستان با چوب و چماق.
من تو بخش مشغول کار بودیم که دیدیم که این دشمنان شاه حمله کردن به سمت بخش اطفال و ما هم بر علیه اونا همینطور شعار میدادیم. و
در اینجا یادیم سطل آشغالی که کنار بخش بود ما استفاده کردیم، مقداری دود را انداختیم که یه مقدار از این به اصطلاح آلت خفه کنندگی کمتر بشه، در اتاق‌ها رو بستیم و به این ترتیب یه مقدار تونستیم بچه‌ها رو جدا بکنیم و دور نگه داریم از این وضعیت خطرناکی که پیدا شده بود.
ما هم بلافاصله از ترسمون بچه‌ها رو بغل می‌کردیم، به سمت بخش بالا می‌رفتیم. اینا گاز اشک‌آور ول کرده بودن تو بخش، ما پنبه الکل و اینا دود کردیم. بعد یک عده از سمت آقای شیرازی به کمک بخش اطفال اومدن که یکی از اونها آقای منفرد بودن که به شهادت رسیدن و یکی از برادرای پزشکمون از بخش به کمک پرسنل و مریضا دم در شتافتن، دستشون به پاشون گلوله خورد و مجروح شدن. آقای دکتر دهقان بودن ایشون و یکی از برادرامونم که آقای برجسته، ایشون هم دستشون مجروح شد.
دکتر سید حسین فتاحی، دکتر فرهودی، حجت الاسلام هاشمی گنابادی، حجت الاسلام مهرابی از حاضرین و متحسنین توی بیمارستان بودن که از اتفاقات اون روز میگن.
در سال 57، 23 آذر 57،
صبح جاوید شاهیا آمده بودن بیمارستان امام رضا.
یه عده‌ای از همین خیابان بهار پشت بیمارستان میرفتن و رنه جاوید شاه میگفتند و یه عده اوباش و چماق به دست بودن. ظاهرا اینا از داخل بیمارستان شنیدن، عده میگن، اونا میگفتن جاوید شاه، فکر کردن اینا میگن مرگ بر شاه. بالاخره اومدن در داخل، اونا حمله کردن، یه دفعه از دیوارها اومدن،
نیروهای مسلح حمله کردن به مردم. ما داشتیم از چهارراه لشکر به طرف فلیکه تقیه آباد که میامده شلیک گلوبه و سرزده و توپ و اینا، ما آمدیم کنار نرده های بیمارستان امام رضا
و بالاخره شروع کردن با یک قصابت عجیب. یه دفعه حدود بیش از 100 نفر تا جایی که ارزیابی میشد اومدن از نرده های بیمارستان در طرف خیابون بهار، حمله کردن به طرف بخش داخلی اطفال که اون موقع با هم بود، الان بخش مسمومینه. صحنه اینجوری در جلوی بخش اطفال سبب شد یه عده‌ای مزدور از خیابان بهار از نرده‌ها بیان در داخل با شعار جاوید شاه حمله بکنن به بخش داخلی اطفال، یک کودک بیگناهی را روی تخت بیمارستان به شهادت برسونن.
بچه‌هایی که زیر سرم بودن و یا مریض دیگه که زیر سرم بودن، اینا سرما رو بی‌رحمه کنده بودن، برخی را واقعا داغون کرده بودن و همینطور زد و خورد و فلان با